الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله بسم الله شش قال بسم الله الحمد لله صلى على عبد الله كنت تقرأ اصل اول شو فرمودي يا بعد بسم الله باشه بعد الحمد لله بفرمایید ببخشید
خواهیدی اشاره کرد از سمبوری و اینا من حاضر ندارم. خب در مورد اگر پیامبر یا ائمه علیهم السلام این مطلب رو بگن واقعا اینا مشروعیت میاره یا همون بنای و غلاس نقل و غلایی اینا؟
خب دیگه باید نگاه بشه دیگه، چیزی که تنجنبه اوغلایی داره اگه تشریع
واقعا تعبد میاره واسه ما.
مثلا خود آیون میگن فنک لا تنقذلی فنه لا فنک لا تنقذلی، میگن تعلیل شده و تعلیل باید اوغلایی باشه. این قبول باید ببینیم ائمه علیهم السلام به حد اوغلایی استصحاب قبول کردن که حدیث ناظر به استصحاب، یا توسعه دادن یا اذیت. مثل حدیث قاعده تجاوز، قاعده تجاوز خب آقای کوی قبول دارن، اما میگن قاعده تجاوز در ریشه اوغلایی داره. هو حین یتوزع از کلم قاعده فرام حین یتوزع، پس این باید اوغلایی بود. یعنی ایشون تعبد شرعی رو به مقدار اوغلا فهمیدن.
نه نبی ان بیع الغرر. خب اوغلا معاملات غرریه انجام میدادن دیگه، درسته؟
الانش هم انجام میدن. اصلا رکن جهان سرمایه داری معامل غرریه است، اون که اموال زیاد جمع میشه معامل غرریه.
اما چه مثلا عرف هم تخته میکنی این کار رو؟
معلوم نیست
الان نهی نبی، میخوام بگم نهی حضرت مثل همون تخته عرف یا تعبد میاره؟
عرف معلوم نیست تخته
رو. چرا تخته میکنن دیگه عرف؟ اگر معامله غلطی باشه تخته نمیکنن.
یعنی دنیای سرمایه داری نه، چون اصلا دنیا اصلا پول جمع شدن بخاطر قراره ما رو دروغ و معاملات کلکی و میگه راضی بود عنوانی که درن رضایت. از علمای ما مرحوم شیخ ابراهیم زارش نی که اشکال میکنه ایشون، میگه رضایت داشته باشه ولو قرعه باشه، این مقدار مال مجهول رو فروختن به 10,000 تومان، میگه خبرم نداره اشکال نداره، راضی از تجارت انتراز.
مقدار یه ترازو و اینا بس
اون ترازو رو میگذارن، اما در عین حال نه اشکال نداره، میگه من قبول نمیکنم بدون ترازو به خاطر طرفین، اما قبول کرد بدون ترازو. بدون ترازو قبول. عرض کنم خدمتتون که حالا باز بسم الله رو بگم ان شاء الله فرما بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلى الله على رسول الله و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الدائمة على اعدائهم اجمعین اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. هر سر بحثی که دیروز رسید تا اینجا بود که اگر به اصطلاح مالی جوایزی رو از سلطان گرفته فعلا جایزه بود، از سلطان گرفته و یا شبهه غیر محصور است یا بعضی مواردش خروج از محل ابتلاست جایزه بگیره، لکن کراهت داره. بحث سر زوال کراهت بود، زوال کراهت رو به چند تا بود، یکیش هم خمس بود و از شیخ طوسی در کتاب نهایه و ابن ادریس در سرای نقل شد. شیخ انصاری هم مشغول بحث این قسمت شد که آیا میشه قبول کرد. ایشون به این مناسبت در اینجا تو این مسئله جوایز سلطان و خمس اشاره به سه طایفه از روایات خمس داره. دیدیم حالا دیگه ایشون اشاره دیگه کش دیروز بود که گذاشتی کشم دیروز دومیش هم خوندیم اجمالا. دیدیم بهترین راهش اینه که این سه طایفه رو یک بحثی لااقل اجمالی بکنیم، چون واقعا ارزش داره. اما خب در بحث حد خمس نه، در حد اشارات و بیان نکات فنی که داره، چون یک جریانهای خاصی هم دنبالش داره. عرض کنم یکی طایفهش طایفه که ایشون به مناسبت نقل کرده، روایاتی که اگر مال مختلط به حرام بود وجوب احراز خمس، اینجا چون کراهت داره استحباب اخراج خمس. عرض کنم که این قبل از اینکه وارد طایفه رو بشه یادم رفت، بحث مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه بود، یه توضیحاتی دادیم تکراراً سالهای قبل هم عرض کردیم چون مسئله مهمه. از کردیم عده از بزرگان ما به فتاوای شیخ طوسی در کتاب نهایه به دیده تعبد به اصطلاح ما نگاه میکنن، برای اون ارزش خاصی قائلن، چون فتاوای ایشان از متون روایات گرفته شده، غایتش اون روایت به ما نرسیده باشه، لذا این مثلا روایت شیخ مفید کلمه فتاوایشون در مقنعه در کتاب مغنع شیخ صدوق رساله علی ابن باوه، اینا ارزش به اصطلاح تعبدی دارن، ارزش یعنی به اینا میشه فتوا داد. بحثی که ما عرض کردیم، صحبتی که اشکالی که ما کردیم، این که این مطلب خودش اجمالا درسته، یعنی اصل مطلب نمیشه انکار کرد. انما الکلام، آیا در همه مواردش یا در اکثریتش ما تعبدن حرف قبول بکنیم، یا به اصطلاح ما در مقابل تعبد تحلیل امکان داره؟ یعنی ما هم میتونیم به ادله نگاه بکنیم، به روایت نگاه بکنیم، همون مطلبی رو که شیخ فرمودن با زیر بنای تفکر ایشون بفهمیم، لکن بگیم نه قبول نداریم، این فتوا رو قبول نداریم. این دقت بکنیم. اصولا به طور کلی، حالا این چون یک بحث بسیار کلی است و بسیار نافع، این بحث الان چون من کران عرض کردم بحثای ما یکی تحلیل و بیان و نقادی اون چی که در شیعه است، تفسیر دقیق اون چی که در معارف حوزوی ما در شیعه است، دو اون چی که در دنیای اسلامه، سه اون چی که در دنیای قانون اصلا در کل دنیای بشریت مطرحه. این بحثی رو که من الان مطرح میکنم این مال دنیای شیعه است، این کاری به سنی نداره، اون یکی دیگه هم نداره. ما در دنیای خودمون، در عالم خودمون، مثلا کلماتی رو شیخ طوسی در کتاب فرض کنیم به این که نهایه داره فتاوا، این رو تعبدن قبول بکنیم یا نه تحلیل میکنیم و اختصاص به اونم نداره. تو فهرست هم داره شیخ طوسی، تو رجال هم داره شیخ طوسی، تو کلام هم داره. مثلا توی رجال یا فهرست یه مطلبی رو گفت، مثلا فلان واقفیون ما تعبدن قبول بکنیم کما هو المتعارف الان، یا نه ما به نظر خودمون بررسی کردیم، تحلیل کردیم، در جاهایی بوده که شیخ طوسی این شخص رو رمیه به واقفیت کرده، گاهی شده خیلی هم مشهور، مثل سماعه که بگه خیلی هم مشهوره، لکن وقتی تو عبارات نجاشی تأمل میکنیم معلوم شده به نظرشون واقفی نبوده. خب آیا ما تعبد پیدا بکنیم به کلام شیخ طوسی، بگیم نجاشی فوقش نظرش بوده که ایشون واقفی نیست، یا حالا شهادت میده بعدن واقفیت، یا کلامش صریح نیست، به هر حال ایشون راجع به واقفیت سماعه نمیگه، اما شیخ صراحتا میگه ما تعبدن قبول بکنیم. این خیلی دنیا داره، خیال نکنید. خود نجاشی مطالبی داره، آیا ما مطالب نجاشی رو تعبدن قبول بکنیم یا مطالب نجاشی رو میتونیم تحلیل بکنیم، یک قسمتایشو قبول بکنیم یک قسمتایشو قبول نکنیم یا کلشو قبول نکنیم؟ همین دیروز صحبت شد مطالبی که ایشون راجع به جابر بن یزید جوفی نوشته قبول نداریم. ما مواردی شده مرحوم نجاشی کتابی رو به شخصی نسبت داده که لهو کتاب و طریقش هم نوشته، مثلا گاهی آت شیخ هم اصلا نیورد اون شخص، ما توضیح دادیم که این شخص موهومه، اصلا وجود خارجی نداره که کتاب داشته باشه، که فضلا نوبته به کتاب برسه، اصلا مرحله وجود خارجیش واضح نیست دیگه. توضیحات این بحثا رو شو در جاهای عرض کردم، تکرار یک شاخصه کلی این حال فرسون تفکر این بنده است که در این مسائل تحلیل. در اینجا ما دیروز خوندیم، چون مرحوم شیخ نوشته که مرحوم شیخ انصاری خمس در کتاب نهای شیخان، ما عرض کردیم اونی که در کتاب شیخان ده سه چیزه، خمس تنها نیست، خمس هست اینی که به دوستان و اولیا مثلا به مؤمنین هم از اون پول بده و یتصرف خودش هم تصرف کنه. بحث من تطبیق بکنم، بحثی که الان هست اینه، ما معتقدیم این سه عنوان در روایات آمده بود، دقت میشه، سه تا عنوان، خمس بده خودش تصرف بکنه و یصدق قرابت او مؤمنین، این سه تا عنوان آمده. شیخ هم چون مسلک شیخ جمعه، الجمع مهما ام کرد، شیخ در حقیقت بین این سه مسلک ستاره جمع کرده، یا به اصطلاح ما امروزی ها میگیم احتیاط کرده، گفته خمس هم بده، سله هم بده، خودش هم تصرف بکنه. سه طایفه روایت بوده و هر سه طایفه عمل کرده، البته بعضیش هم در بعض ازدواج دو تاش هست، مثلا یصدق قرابت او و احد شو. این نظر بنده که شیخ جمع کرد. آقای مثل آقای بروجلی نه تو این مسئله به طور کلی، اینا میگن چون ما در یک روایت واحده این ستا نیامده و بعید از شأن شیخ که جمع بکنه، خوب دقت کنید، مسلک شیخ در نهایه نقل فتاواست، خوب دور پشن شد، نقل روایات مذهبی، مسلک شیخ نقل روایاته، اینی که بخواد تصرف بکنه جمع بکنه، سه تا چهار تا روایته، تو یکیش خمس آمده، تو یکیش صله به مؤمنین آمده، بگیم شیخ بین اینها جمع کرده، خلاف مسلک شیخه. خوب تأمل شد این
در
یک
در نهایه دیگه،
در نهایه، نه در مقصود، نه در خلاف، خلاف مسلک شیخه. پس طبق قاعده باید بگیم روایتی بوده که این سه تا توش بوده. خوب دقت کردید، روایتی بوده که این سه تا توش بوده، خمس و صله به قرابه و مسئله حج، تصرف شخصی. این روایت، اون روایت به من تو روایت موجود ما نیست، تو روایت موجود ما خمس تنها هست، مثلا تصرف شخصی هست، صله قرابت هست، تصدق هم هست، صدقه بده، تو روایت ما هست. اما الان ما روایت هم که این سه تا رو داشته باشه. روشن شد چی میخوام بگم؟ چون روایت نداریم و شیخ گفته، از اون برم مسلک شیخ نیست که جمع بکنه، این تصرف تو رو باید خوب. مسلک شیخ در این کتاب نهایی نیست. پس نتیجتاً نتیجه میگیریم که این روایت بوده به ما نرسیده. مثالم در اینجا تطبیق کردم که روشن بشه. به نتیجه میگیم از باب تعبد حجت است به خاطر نقل شیخ و اعتماد شیخ و فتوای شیخ به این مطلب.
ما شاید بروجنی هم زیاد دور از آبادی نیست، کلیمه قد یک
بود. بله قبول داریم،
اصلا بنای مرحوم شیخ جوی... بسی بر جمع تبر اول جمع به صورت تبر
به هر حال من نکاتش رو
چه مشکلی داره یه بارد رو هم به صورت تبر
اختیار مبنا رو بذاریم در مباحثت اجازه و اختیار مبنا جای دیگه باشه. ببینید من دو تا مبنا رو توضیح میدم که روشن بشه. خود من به ذهنم میاد شیخ جمع کردن، ما مبنای شیخ رو کاملا پیش ما واضحه، تفکرات شیخ پیش ما کاملا، لکن اون آیون میگن نه، این طریقه شیخ در مثل نهایه نیست، چون سه تا عنوان رو جمع کرده، قاعدتا این روایتی بوده، طبیعتا این روایت به ما نرسیده، چون ما روایت داریم که این سه تا رو داشته باشه. اینم که شیخ انصاری فهمید که فتوای شیخ کر روایه و فیها کفایتون، البته ایشون فتوا رو ناقص نقل فرمودن، کاملشونه. این یک نکته، این تتمه نکته دیروز. پس بنابراین اون وقت نکته بعدی این که حالا که رأی خود ما، نکته بعدی اون بود که من دیروز عرض کردم، من در خدمت آن عرض کردم و اون این که این مطلبی ایشان، حالا برفرض قبول بکنیم بگیم حتما روایتی بوده که هر سه توش بوده، انصافا به طور طبیعی کال شیخ در نهایی اینه، شیخ صدوق اینه، به طور طبیعی اینه، انصافش اینطوره. بحث دوم حجیته، ما اینا رو از هم تفکیک کردیم. ما شاید مثلا قطع عرفی، خود من اینطورم، قطع عرفی دارم که صدوق تا متن رو نباشه فتوا نمیده، حتی فقه رضا، فقه رضا تا روایت نباشه فتوا نمیده. این قطع عرفی خود من البته، این بالا برای آیون چون من مراجعه زیاد داشتم، مقارنه کردم، روایت دیدم، فتوا دیدم با هم، این قطع منه که اینا بدون روایت فتوا این نمر کلام، اون روایت حجت یا نه. این مشکل دوم اینه، بحث حجیته. اون چرا که عرض کردم دیروز تاریخ تفکر آقای بروجردی را عرض کردم، البته الان در حوزه ما به احترام مرحوم به ایشون نسبت داده میشه، اصل این مطلب که فتاوای قدما، البته در اونجا بیشتر شهرته، فتاوای قدما حتی از اجماع قوی تره. این رو عرض کرده مرحوم مولا محمد امین استرابادی تو فواید مدنیه داره، در زیل بحث اجماع که به شدت اجماع رد میکنه، میگه اینه قبول داریم، اگر قدمای اصحاب فتوا بدن این از روایت گرفته شده، متون روایاته و حجیت داره. اصل این مطلب عرض کردم، این که از متون روایت، من هم اعتقادم همینه، عرض کردم اعتقاد قطع عرفی، حالا 100% که بخواه روز قیامت پیش خدا بگیم، اما به هر حال شواهد پیش ما یک شواهد کاملا واضح و روشنی است که در این کتب، البته شیخ طوسی به هر حال چون یک انسجامی در کتاب ایجاد کرده، دقیقاً بخوایم بگیم کل عبارات متون روایت، نه تغییراتی داده، اما صدوق تغییر نمیده، عین متون روایت. رساله علی ابن باوه تغییر نداره، فقه رضا تغییر نداره. پس بنابراین این مطلب که ما بیاییم کلام شیخ طوسی رو به عنوان روایت در کتاب نهایه تعبدن قبول بکنیم، نه مقدمه اولش درسته، چون ما معتقدیم شیخ طوسی در مرحله‌ای نبوده که یک مقدار از امور تعبدی به ایشان رسیده که به ما نرسیده. ممکنه 7% 6% روایاتی در اختیار ایشان بوده که در اختیار ما نیست، لکن معظم امور رسیده و میتونیم با شواهد اونها رو پیدا بکنیم، شواهد مختلف داریم. این راجع به این قسمت کار و علی تقدیر این که ثابت بشه روایت، حجیتش واضح نیست. به نظر ما که واضحه که روایت نیست، جمع فرمودن ما به این روایات.
تو این روایات ترجمه بیاد دیگه، این استفسام نزدیک نمیاد سه تا با هم دیگه مشخص
میشه جمع بیاد. خب اینم راه دیگه دیگه، شما با آیه ها شیخ مواظب باشه، دو طرف مختلف بگید با هم دیگه مواظب باشه. آیه
قرشه دیگه میفرمایند که تجمید در مرحله توصی نبود، چرا ما این مناسبت رو در روان داریم که تجمید میکنه ظاهرا در اون داره این ضعف بوده.
این که یونس ابن عبدالرحمن تجمیع کرده کی گفته؟ از من شنیدین دیگه، جدیه که نشنیدین به خود من بر نگردونه، چون اونا هم قبول ندارن که یونس ابن عبدالرحمن تجمیع، اینه بنده عرض کردم، فکر نمیکنم کسی دیگه گفته باشه یونس ابن عبدالرحمن تجمیع کرده. من که ندیدم جایی از مشایخ هم نشینم، این ذهن خود منه که رسیده به این مطلب. حالا یا حاله اونا هم اینه قبول ندارن، اونا هم تجمیع یونس قبول ندارن، اگه داشتن که فتاواشون تأثیر میکرد. حالا این کیف ماکان، اون وقت مرحوم شیخ قدس الله سره به این مناسبت ایشون میفرماید روایاتی که مال مختلط و حرامه شامل ما نحنفی نمیشه، چون یک فرض حلال هست فرض حرام هست با هم مخلوط شده. ما نحنفی کل مال یک جوری یا حلال یا حرامه، بلکه از سلطان گرفته شده از بیت المال داده به من یه جایزه 100 میلیونی مثلا، یا حلال یا حرام دیگه، همش مثل همه، مخلوط نیست. این یکی. بعد ایشون گفت یه روایت داره که اگر مال رو از سلطان گرفتی خمسش بده. این دوتا، یکی هم روایاتی که در جایزه خمس هست، تعبیر به روایات. این سه تا عنوان ایشون آورده. ما دیدیم حالا که مرحوم شیخ آوردن و این بحثم بحث خمس لطیفه، من در حد نکات فنی که در عبارات آقایان نیامده، اونایی که آمده مراجعه بفرمایید.
قرار
می کنم مثلا
60% حرام،
جایزه
بیدار
قاعده
از کل
اون میتونه
به نفع
اشاعه
60% این جایزه هم حرام باشه.
امکان داره، حالا کسی میگه سلطان اصولا مالک نیست، دروغ میگه، بحث دیگه نیست. او اون که آقای شعر فارسی از اون که ارزون شده از مال و زرش، زاسمان زر نریخته به سرش، یا خودش دوز بود یا پدرش. حالا بالاخره اگه این قاعده رو قبول بکنیم، خب همش مثل همه، یا خودش دوز بود یا پدرش. قرص به هر حال اگر این قاعده رو قبول کنیم که تصور مال شخصی، لیکن انصافا تصور مال شخصی میشه یا املاک یا فلان یا به نحوی از انها یا هبه یک شخص، لیکن ظواهر روایات اینجا نیست که مخلوط به حرام به این معنا باشه. اون روایاتی که میگه جایزه داد میتونی در جایزه تصرف بکنی، این نیست که نصفش مال خود سلطان نصفش مال بیت المال، ظاهرا از بیت المال همش. عرض کنم که این دو سه تا عنوانه، یکی عنوان مال مخلوط به حرام، من توضیحش اجمال میگم، عرض کنم چون تفاصیلش در مبحث خمسه و مفصل هم آقای متعرض شده. بله، یکیش مجموع این بابیست، ایشون در باب 10 جامال احادیث و حسب این چاپ جدیدی که شده، آخرین چاپی که من دارم، بعدش هم از که چاپ دیگری شده، جلد 10 از صفحه 26، باب 10 که ایشون آورده، باب 10ش در باب مال مخلوط به حرامه. یه روایت اول آورده که از کتاب سعد ابن عبدالله، کتاب رحمه سعد ابن عبدالله، اجمالا عرض میکنم، من دیگه تفاصیلش رو فعلا نمیگم چون فقط نکات رو. یه حدیث شماره 1 که منحصرا از تهذیب آمده و این حدیث ضعیفه، حدیث شماره 2 رو با عنوان مرسله صدوق جاء رجل الى امیر المؤمنین، البته در این روایت اول که مرحوم صدوق شیخ طوسی آوردن داره انی اصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه، عنوان اینه، این حق با شیخ انصاری است. اگر عنوان حلاله من حرامه باشه، این معناش اینه که در این مال هر دو هست. اون وقت حضرت فرمودن اخرج الخمس من ذلک، حالا تا ف فان الله تعالی قد رضی من المال بالخمس. احتمال داره اگر آقایون در بحث دیروز دادشون باشه، ما تردیدن صحبت کردیم، احتمال داره که قد رضیه به نحو مصالحه شرعی باشه. قد رضیه چون عرض کردم اگر میخوایم یک معنی بکنیم باید جمانب لفظی رو هم مراعات بکنیم. ان الله قد رضیه یعنی شما میتونید مصالحه شخصی بکنید، میدونید تو اموالتون این مقدار مال آقای فلان هست، میبینید بهش میگید مصالحه میکنید، میگه هرچی از من حساب کنم 50,000 تومان بیام بده راضی شدم به اون مقداری. این مصالحه شخصیه. یه مصالحه هم شرعیه، شارع با تو مصالحه میکنه، میگه میدونم توش مال حرام هست، میگه قد صالح تو که علال خون. کلمه رضیه اساسا ظهور ابتدایش در مصالحه است. البته ما کلمه رضیه رو جای دیگه هم داریم که در اونجا به معنای رضیه، معنی جعله هست اصلا، نه معنای رضیه دیگه، باز بحثش نمیشه، فقط اشاره کردن اگر آقایون خواستن مراجعه کنن ببینن. بله این یک. دوم در کتاب فقیه داره به صورت مرسل جائره جنل امیر المؤمنین، عنوانش اینه اصب تو مالن اقمز توفی، یعنی دیگه توجه نکردم حلال و حرامی رو حساب نکردم. این عنوان اگر باشه شامل ما نحنفیه میشه، یعنی امکان داره اغمستوفی کلش حرام باشه، چون شیخ میخواد بگه اون روای جایز که مقدارش حرامه مقدارش حلاله.
الان استاد در این مصالحه یعنی بین خداوند متعال و بنده، یعنی این حق الناس کجا میره؟ یه مقدار چه بسه حق الناسی بمونه، یعنی این حق الناس حساب نمیشه؟
نه دیگه، میگن همین خدا قبول شارع تصرف کرد. این یک. نه نداره. حالا عرض میکنم اجازه بدید من
بتعرض. بس میتونه از کل این حق هم بگذاره، چه فرق میکنه بین جزئی و کلی؟
خب میگن خدا این روایت داره که رضیه بالخمس مصالحه خمس کرده، پس اون روایتی که میگه اشکال نداره خمسشو بده.
الان بحث حق الناس کجا میره؟ الان اینجا حق الناسی هست، خب
مصالحه کرده برای همچون نمیشه
باشه مصالحه میکنه، خب یه مقدار چه بسا حق در بین اموال این آقا باشه.
نه یک نکتهش اینه که موضوع چیه، یک نکتهش اینه که آیا حکمه یا یک نوع مصالحه هست. یه بحث دیگری هم داره که الان جاش اینجا نیست، یه بحث داره که اصلا شاید خمس در اینجا صدقه است، اصلا خمس مصطلح ما نیست، اصلا اصل این خمس در حقیقت خمس نیست، این در حقیقت نوع صدقه بوده. ما این توضیحات رو دادیم که در دنیای تاریخ بشریت، این کتاب تاریخی رو هم نگاه بکنید، در تاریخ بشریت همیشه این بوده که مثلا اگر مالی رو میگیره تهیه میکردند یه مقدارش رو لله قرار میدادن، حالا لله بوده، بتخانه بوده برای بتخانه میبردن، راهب بوده برای راهب میبردن، جادوگر قبیله بوده برای اون میبردن، این متعارف بوده یه مقدار از اموال خودشون رو به یک جهت غیبی بدن. خوب دقت
کنید، نمیتونه باشه چون قصد قربت در خون شرط نیست، اینجا شرطه.
اجازه بدید فرق نمی کنه اینجا هم شرط
نیست، قربت در صدقه شرط، اما در خمس که شرط نیست.
چرا خمس؟
نه شما ریاءن خمس بده، چما شما نوع مردم الان ریاءن خمس میدن،
بی خود میدن دیگه،
نه اما با دل آقا رو به دست بیاره نه خمس دیگه، یعنی بگیم همش باطله.
بله دیگه، مگه خدا
افران بکنه واقعا شما معتقدید بیم
نوشتم خمس زکات قوم بیاره خمس که تصدیق
بدارم کجا آیه روایت که نداریم خمس؟
چرا
وقتی کجاست؟ ما دلیل نداریم خمس
دیگه، حالا بزنیم برای وقتی گرد چشم
نسبت به صدقه. بله ما دلیل داریم، اما نسبت به خمس
که حالا اجازه بدیم وقتی. اون وقت من عرض کردم هم نظام مالیاتی که در جامعه آمد، خوب دقت بکنید، نظام مالیاتی بر این اساس بود که اموالی که شما به عنوان فرد میگیرید چون در ضمن جامعه هستید یه مقدار از مال رو باید برای جامعه بره. این تفکر مالیات اصلیش برای این وقت در تعیین مالیات مخصوصا از بشر اولیه و در جوامع مختلف، فرض کنید مثلا در قبائل، در جنگل ها، در افراد چیز، به طور متعارف چه اونی رو که برای جهت غیبی ها، من اسم میشم جهت غیبی که یک عنوان عام باشه، چه اونی که عرض کردیم جهت غیبی یعنی انسان یک چیزی رو بده که برای مصرف خودش نباشه، برای مثلا خدا، برای بت، برای کاهن، برای جادوگر قبیله الاخ، این رو و یه چیزی هم برای رئیس قبیله که اون اسمش مالیات میگذاشتن جنبه اشنا. از کلمانی که متعارف در میان بشر بود غالبا روی انگشتان دست حساب میکردن، 10 تا گوسفند داشت کیش میداد، که این تفکر رو اوش رو پیدا شد. یا روی انگشتان دست واحد پنج تا گوسفند داشت، این خمس پیدا شد، یکی از پنج تا خمس. هم در نظام صدقات، در نظام ترغیم هدایا به آلهه و در فرض کنیم به معبد، به کلیسا، به مسجد، به حاکم، به حالا هر کدوم عنوانی که بود، به پیامبرانی که بود، ائمه‌ای که بود، این دوتا نظام همیشه بود. و نظام دیگه مسئله مالیاتی. عرض کردیم در اسلام، در میان جاهلیت قبل از اسلام، نظامی که حاکم بود نظام عشر بود. میفرستدن عشر انبال، از اینا میگرفتن عشر، حالا یا تجارت یا مال تجاره یا گاو یا گوسفند، عشر رو میگرفتن. و نظام دیگری هم که قبل از اسلام متعارف بود نظام مالیاتی بود که برای غنایم جنگی، خصوص غنایم جنگی 25%، اون 10% بود، این 25% که اصطلاحاً ربع بهش میگفتن، یکی ربع بود که دو برابر و نیم خمس میشد، عشر میشد، میگم عشر. اینا رو من توضیحاتش عرض کردم، دیگه تکرار نمیخوام بکنم. در نظام مالیاتی اموالی که در اسلام مطرح شد، یه مواردی آمد که کلن داده شد به پیغمبر و خدا و دولت اسلام، مثل انفال، مثل فی. اهل سنت فی رو میگفتن باید تخمیص بشه، تو بودن توشون که میگفتن فی کلن لرسول الله، مثل قصه فدک. فی در قرآن آمده، ما عفا الله علی رسول، من شیش تا داره این آیه خمس، ما عفا الله علی رسول فلله و لرسول رزق قربان. فقط فرقش اینه که در آیه خمس فعن لله خمسه ولی رسول، اونجا نه، پشت سر همه فاصله نداره. الان متن آیه یادم رفت، عرض کنم خدمتون همین شیشتا، ولی یتام مساکین و ابن سبیل، شیش موردی که در غنیمت آمده به عینه ها تو فی هم آمده، همون شیش مورد به عینه. لذا هم عده زیادی شاید مشهور اهل سنت فی رو هم تقسیم میکردن، تخمیس میکردن. اما در روایات ما آمده که فی تخمیس نمیشه، کلهو لرسول الله، غنائم تخمیس میشه. حالا با یک شرحی که الان جاش نیست، اون غنائم غیر منقول هم که حساب خودش داشت که دیروز اشاره کردیم، بعدش هم اشاره تفصیلاتش عرض می‌کنم. این توش خمسه، یعنی 20%. فی کلن در رسول الله، اون دیگه نسبت نداره. ما در اسلام بزرگترین جایی که نسبت رسمی داره همون خمسه. اونی که در قرآن آمده مسئله غنیمت، فعلم و انما غنمتون منشه فعن خمسه هون الله ولی رسولی فعن الله خمسه، اللهش مقدم، خمس در وسط اونجا نفعه، فلالله ولی رسولی پشت سر همه، در آیه فعن پشت سر همه واسطه نمه. پس بنابراین یک مطلبی که در اینجا هست، نسبت خمس یک پنجم یا نسبت 20%، بزرگترین نسبت مالیاتی است که در قرآن ذکر شده. در سنت پیغمبر هم فرقه کاز خمس، چون عرض کردم پیغمبر اکرم هم الحاق میکردن بعضی از موضوعات رو به اون چی که در قرآن بود. عرض کردیم رکاز هم محل بحث بود، اهل کوفه، فقهای اهل کوفه، این سنی هاش معتقد، خود رکاز این ثابت دیگه، مرکز چون ثابت، دورش دایره میچرخه، مرکز ثابت، کلمه مرکز رکاز زیرش رکزه فلا الا ان الدعی ابن الدعی قد رکزه بین رکزه، تثبیت کرده بین یکی بین سلت و زله، خطبه از سلوش از همون. قرض هم اینه که رکاز یعنی ثابت. اهل کوفه میگفتن مراد از ثابت مالیست که در زیر زمینه، معدن، چون ثابت. اهل مدینه میگفتن ثابت یعنی گنج، چون پولیست که در زمینه، ما باش معامله نمی کنیم. این اختلافی بود بین کوفیه ها و مدنی ها. در روایات ما رکاز رو به عنوان عام آمده. پس پیغمبر اکرم، خوب دقت بکنید، در آیه مبارکه خمس رو در غنیمت آوردن 20%، در سنت پیغمبر توی مال ثابت آمد رکاز. اختلاف هم شد در رکاز، وقت اینجا این سر این شد که عده‌ای حتی از فقهای اهل سنت معتقد بودن که غنیمت و رکاز رو اگر با هم جمع بکنیم کل فوایده، مثل همین رأی شیعه. یعنی اگر ما اون فرضه الله رو با سنه النبی جمع بکنیم، کل ما یفید الرجل میشه، نه خصوص عنوان غنیمت، اگر غنیمت مال دارالحرب باشه، نه خصوص عنوان رکاز. انشالله بحث این مباحث در خمس و قائلینش و تاریخش باشه در جای خودش. و کذالک در میان اهل سنت رایج شد تدریجا، چون خوب دقت بکنید در این جهت اونا روایت ندارن رسول الله، اما این عملی بوده. الان شاید مطلع باشین بعضی این کشور اسلامی معاصر ما مثلا قانون دارن، قانون زکات، مثلا این پاکستان، مثلا لیبی، اینا قانون اخذ زکات دارن. توی قوانینشون که رسما نوشتن به اصطلاح رأس المال، به اصطلاح مال و تجاره هم زکات داره. مال و تجاره در اصطلاح غیر از غنیمت، اشتباه نشه، ولذا زکاتش هم زکات غنیمت نیست. مال و تجاره اصطلاحاً مالی است که پردی داشته باشه برای خرید و فروش، مثلا موکل گذاشته بفروشه. ببینید یک سال شد و فروش نرفت، اما در معرض خرید و فروش بود. اصطلاحاً به این میگن مال و تجاره، مالی که یک سال بمونه در معرض تجارت. در این روایت ندارن ها، اشتباه نشه، ما داریم در روایت ما، ولذا احتمال روایت ما به احتمال قوی حمله و تقیه بشه. اما مرحوم شیخ صدوق قائله در زکات مال و تجاره. از معاصرین هم شدن بعضی ها لاقل احتیاط وجوبی کردن، لیکن ظاهرا وجه برای احتیاط وجوبی نیست، احتیاط استحبابش هم روشن نیست واسه احتیاط وجوبی. در زکات مال و تجاره انشالله حالا اگه در خلال بحث دیگه هم پیش آمد، اون 2.5%، اما در غنائم 20%. من میخوام نسبت درصد مالیات هایی که در اسلام بوده عرض بکنم خدمتون، بیشترینی که ما داریم، ما دیگه بیش از 20% نداریم. بیشترین بخشی که در مالیات داریم 20% که در قرآن هست و در سنت آمده، در قرآن عنوان غنائم آمده. و به لحاظ این نکته رو خوب دقت بکنید، به لحاظ تاریخی هم پیغمبر خمس رو زودتر گرفتن تا زکات، چون ظاهرا خمس در سال دومه، زکات در سال هشتم گرفتن. البته به لحاظ تاریخ نزول آیات زکات توی مکه هم هست، زیاد از آیات زکات در مکه است. آیه خمس مدنی است، بعد از جنگ بدر. عرض کردم شعبان سال دوم هجرت پیغمبر یکی سر رو میفرستن بر اطراف مدینه، میره باید دیگه میجنگه 300 خورده گوسفند و اینا می... نوشته خودش که چقدر گوسفند آمده. میگه من آمدم مدینه، دیدم پیش ما در جاهلیت رسم بود وقتی اینجور غنیمت میگرفتیم 25%ش به رئیس قبیله میدادیم، من 20%ش به رسول الله دادم، خودم دادم، هنوز هم آیه نبود. بعد از این آیه نازل شد فعلم و انما غنمتون. ادعا اینه در متون تاریخی اهل سنت مثل واقدی در مغازی و دیگران، ادعاشون اینه. البته در کتب اهل سنت داره که چون اون ماه شعبان بود در جنگ بدر، جنگ بدر 17 ماه رمضان بود. من تو ذهنم هست، البته بعد گشتم پیدا نکردم، حالا اینم یک مطلبی است اگه اونو پیدا کردم. جنگ بدر به نظر من تخمین شد، چون آیه سوره انفال بعد جنگ بدره، اما سنیا نوشتن جنگ بدر هم تخمین نشد، تخمین در یه چیز دیگری است، یک سریه دیگری است که در ماه حدود سفر ما چیه بعد از جنگ بدره، یا تو ماه شواله، به نظرم تو ماه شوال باشه، از بعد از ماه رمضانی که جنگ بدر بود اون به اصطلاح انجام شد. به هر حال این بزرگترین مالیاتی که می‌داریم اینه. از او که بیاییم پایین تر عشره، یعنی ما 15% نداریم، 10%، اول 20%، بعد 10%. 10% رو اون وقت دقت بکنید، ان الله قد رضی منکم بالخمس، یعنی مادام که خداوند در مثل غنائم، در مثل فرض کنید رکاز، خمس رو قبول کرد، اینجا هم تو میگه مقدارش مال مردمه، یا حالا به اصطلاح امروزی یه مقدارش مال جامعه است، حق جامعه 20%. البته هم فکر میکنم کسی گنج پیدا کنه همش دولت میگه دیگه 20% 100% فکر میکنه. به هر حال اونی که رسمی است 20%ش مثلا بی به نظام، نه مرادم ایران ها، در کل دنیا رو میخوام بگم، نه این خصوص نظامه، به نظام همشه میگیره. حالا به هر حال 20%، بقیه هم ملک خود طرف بشه. از کردم اینا بحثاش طولانیه، خب چون این بحث کنز خیلی بحث داره، چون یکی از مسائل اقتصادی مهم دنیا، بحث معادن در اقتصاد دنیا امروز، و بحث سنگینی. من از اول عرض کردم فعلا توی محیط شیعه دارم بحث میکنم، خیلی توی محیط کلی نمیخوام وارد بحث بشم. 20% دقت فرمودین، بعد 10%، 10% عرض کردیم مالیات رایجی بوده که قبل از اسلام بوده، یک مالیاتی که پیغمبر قرار دادن برای غلات در صورتی که به صورت به اصطلاح آبیاری طبیعی باشه، دین به اصطلاح ما خرج آبش نه، 10%ش باید بده به عنوان بیت المال، اگر اون یکیش باشه 5% به مرحله بعدیه. بعد 10% را هم عرض کردیم از زمان عمر در تجارت خارجی عشق قرار دادن که چون این مأمور مالی گمرکی اینو میگرفتن، مثلا از حجاز کسی به عراق میاده، مرادم تجارت خارجی نه اینکه با دنیای کفر، مثلا از حجاز چون تقسیم اینجوری بود، حجاز بود از بصره و ابوخثیب عراق بود تا حدود تکریت، از تکریت جزیره بود، اینجا هم تا قصر شیرین، بعدش همین منطقه قوم ما جبال بود، منطقه اسم جبال، اینا اصطلاحات اون زمان بود، الان عوض شد، بعد منطقه ری بود، بعد منطقه خراسان بود الی آخری، شمال هم دیلم و تبرستان بود. به هر حال اگر از یک ولایتی به ولایتی میرفتن، مثل امی الان این که الان هست، شما از ارامی زنجیری گذاشتن که اون وقت در اون زمان زنجیر نبود، تناب بود، لذا در بعضی از متون تاریخ داره اصحاب الحبل، مراد از اصحاب الحبل همین گمرکچیان، همین که مأمور گمرک بود، چون اینا یک دهم هم میگفتن به اینا اشعار میگفتن، ها یعنی گمرکچی رو میگفتن اشعار، چون یک دهم میگرفتن. این رو عمر قرار داد، اصطلاح اشعار و گرفتن عشر، من دارم مواردش رو در تاریخ اسلام، یکی دو مورد دیگه هم هست عشر. بعد مورد بعدی مورد خمسه، نصف، این در غلات هست، بعد نصف اون 2.5%، این به طور متعارف در زکاته، مثلا زکات به طور متعارف 2.5%، حتی بعدها در مال و تجارت 2.5%، که الان توضیحش دادیم، زکات نقدین 2.5%. فرض کنید مثلا اینا تعبد نبوده، اینا یک نظام اقتصادی بوده، این در حقیقت همین زکات در جاهلیت 10% بود، پیغمبر در سال 7 ما نداریم، اهل وارد بحثش نمیشم چون وقتم گذشته طولانی میشه، در سال 7 10% رو برداشتن، نظام 10% رو برداشتن، در سال 8 نظام 2.5% قرار. اینا در متن تاریخ خیلیش ذکر نشد، این استفاده است که من کردم، بعد از من سال بود جایی هم نوشته نشده، این باش حرفای من در حالی خود بنده، یه جمع تاریخی کردیم با شواهدی به این نتیجه رسید. اون وقت نظام 2.5% متعارف زکاته، مثلا در 5 شتر یه گوسفند دیدین دیگه، 5 شتر، این شتر در اون زمان دارای نرخ استانداردش این بوده، هر شتر 7 حساب میکنن، 8 حساب میکنن، هر شتر 8 گوسفند، 8 × 5 میشه 40 تا، پس در 5 شتر یه گوسفند یعنی 2.5%، 2.5% ربع العشر میگفتن، یا 1/40، شما الان 1/40 میگین، 1/40 هم 2.5% دیگه، 2.5% رو مثلا در اون زمان وقتی میگفتن، شما خیلی اصولاً تاریخ میگه این تعبد بود که 5 شتر یه گوسفند، این تعبد نبود، این رو اصطلاح نظام مالیاتی متعارف بود. این روشن شد براتون؟ اون نظام مالیاتی اسلام رو 2.5% بود، میگفت 5 شتر یه گوسفند، 5 شتر یه گوسفند تو اون زمان اینجور معنا میشد، یعنی 2.5%، چون هر گوسفند یه 8 شتر، 8 گوسفند بود، 5 × 8 میشه 40، یه گوسفند یعنی 1/40. البته ما از اونم کمتر داریم، توی گوسفند نصاب اول 40، نصاب دومش 80، نصف 2.5%. توی گوسفند کمترین مالیات ما تو گوسفند داریم از 300-400 به بالا 1%، این کمترین مالیاته.
اینا متعارف نبود که اونجا،
چرا؟
نه 1.5% و اینا،
نه اینجور نمی گفتن، همون که گفت 80 مثلا 80 تا 1، 40 تا 1 نمی گفتن 2.5%، می گفتن نصف العشر، ربع العشر، اون ربع العشر بود. زکات متعارف، حالا من این قاعدش هم گفتم بد نبود، قرار اجمال مالیات یک نسبت روشنی هم داره ها، خیلی قشنگه، عشر و خمس رو هم در زمینی که زمین میفروخ میگرفتن با یک اختلافی، حالا اونم واردش نشیم چون به نظر من جزء احکام ولایی است قابل تغییره. اونم توش ولو فتاوای علما ما ظاهرا اونا که فتوا دادن ای ارز اشتراء زمی فی الخمس، این جزء احکام ولایی بوده به تقدیر ما. حالا اون بحثش باشه جای خودش. حالا این راجع به اصل مطلب. پس نظام مالیاتی 20، نصفش 10%، نصفش 5%، نصفش 2.5%، نصفش هم داریم تو 80 تا 1 و 75 دقامه 75 سالان درس لیکن چون یه مورده یه حساب نمی کنیم، یه کم داریم که از 2.5 هم کمتر 1%، این هم خیلی کمه. اما نظام متعارف این ستاست، 2.5، 5، 10، این پیش اهل سنت. خمس هم تو مسائل ذمی دارن، تو زمین دارن اهل سنت، تو موطع مالک اینا آمده. غنائم هم خمس دارن، 4 تا میشه من اشتباه کردم، 4 تا حساب منعکس شده. بلا بله رکاز معدن یا چیزه بسا گنجه، بله میگم چرا، چون روایت دارن، روایت ثابتن رسول الله، قضا رسول الله به رکاز دیگه. وقت تموم شد، امام از بس خارج شد. الله صلی الله علی محمد.